وصلى على محمد وآله الطاهرين. گفتیم اشکالی وجود داره در اینجا، و اشکالم مسئله تملیک خط قرآنه. بالاخره فی نهایت المطاف قراره که این قرآن یا به ملک طرف مقابل در بیاد یا در نیاد، نه نقوشش و خطوطش، خود خط قرآن. این مسئله که شیخ تحت تقسیم ثنائی مسئله رو بررسی میکنه، اما ملاک مسئله ملاک واحدیه، سبب شده که بزرگترین اشکال در فتوای به روایات تحریم به وجود بیاد. حالا من قبل از اینکه اون تقسیم ثنائی شیخو بگم، میخوام اول ملاکشو بگم. خوب ملاکش دستتون بیاد، چون این تقسیم ثنائی ممکنه بعضی از اقسامشو بعضیا باطل کنن، یا بشه به شکل دیگه ای هم گفت. اما اصل صحیح قصه چیه؟ صحیح قصه که من که خوندی تقسیمات ثنائی ممکنه با لحاظهای مختلف اقسام دیگه ای هم پیدا بکنه، میتونه ادامه پیدا بکنه، اما اصل اشکال سلام نمیکنه. اصل درکه این مسئله است که دقت بکنید، بالاخره اون چیزی که شما بهش میگید خط قرآن، یعنی خود قرآن، نه مقارناتش، اما که حالا شده مثلا خط قرآن، اون قرآنه یا آخرش مملوکه یا مملوک نیست. این مملوک خود این کسی که الان دستشه. پس یه مسئله اصل دغدغه ما تعیین ملکیت قرآنه. آقا این ملکیتش چجوری؟ اگر مملوک نبود که هیچی که دعوا نداری، هیچ منتفی میشه. سوال به اتفاق موضوع که خلاف بدیه، این خلاف بدیه.
و این ماضی
بله بله بدیهی هر هست. حالا جانم حالا بگم، حالا اگه مملوک بود فعلا اسم مالیتو نیارید، او حواشی ماست فعلا. حرف اصل حرفو بفهمید تا بعد ببینیم این که راه حلاست. اگه مملوک بود و ملکیتش درست بود، سال دومی پیش میاد، حالا این تملیک میشه به طرف مقابل یا نه؟ میشه تملیکش نه؟ پس اولین مسئله مملوکیتشه، دومین مسئله تملیکشه، یعنی انتقال ملکشه. نگیم از تملیک، بگیم انتقال. اصل قصه انتقاله. اینجا چند تا مدل گفته شده توسط فقها. بعضی ها رسما گفتن قابل تملیک هست، از محل بحث ما میرن بیرون، میشه روایات قائلین به روایات جلس. بعضی ها میگن قابل تملیک نیست. اگه کسی گفت قابل تملیک نیست یعنی قابل انتقال نیست، خلاف بدیهیه دوباره، چون بالاخره ای به هر طریقی داره اعطا میشه به غیر، داره اعطا میشه به غیر. مگه اینکه کسی واقعا بگه تعبدن قابل تملیک نیست، بعد نتیجه تالی فاسد زیاد داره. بعضی ها گفتن خلاف بدیهیه، بعضی ها گفتن که سورش میشه شراکته، یعنی او آدم الان مالک عدیم و آلاته، اینم مالک خطه، و تالیف هسته دیگه هم گفته شده. بعضی گفتن این خلاف مقصود متبایع اینه، چون اصلا اون موقع که اومدن پای معامله برای بود که قرآن رو منتقل کنه. تالیف هسته مختلفی گفته شده. بعضی ها اگر بخواهیم ثنائی بریم، میشه گفت که قابله، میشه این مقصد رو تملیک گذاشت، اقسام براش درست کرد. فلان اقوال رو ببینید، کار به ثنائی بودنش ندارم، ثنائی بودنش مشکلاتی بعدن درست میکنه. بعضی ها اینجا یه راهی پیدا کردن تفکیک بین اصل انتقال و تملیک، که روایات ناهیه رو بزنیم به نهی از تملیک، اما اصل انتقالش درسته تا مشکل خلاف بدی و اینا پیش نیاد. یعنی شماها تو دو تا قول بالا دنبال تملیک نبودید، دنبال انتقال بودید، اما چون فرض متعارف انتقال تملیک، رفتید تو فاز تملیک. حالا ما بیایم انتقال و تملیک جدا کنیم. کسایی که تفکیک کردن بین انتقال و تملیک، حرفای دیروزی که زدیم، انتقالی داریم که تملیک نباشه؟ بله. چه انتقالی؟ دیروز مثال زدیم، گفتیم مثل انتقال تبعی، انتقال قهری و تبعی. مثل چی؟ مثل اموالی که با عبد به طرف مقابل منتقل میشد. درست شد؟ خب کسایی که قائل به این گزینه شدنه، دوباره اشکالاتی به حرفشون گرفتن دیگران. اولین اشکال گفتن بازم این خلاف قصده، شما دارید تبعیش میکنید، قیاسش با قیاس عبد مع الفارقه. تو باب عبد مقصود به ذاتمون عبد بود، لباسش و چیزایی که تو جیبش بود تبعا رفت، اما اونجا مقصود به ذاتمون خود قرآنه. شما دارید خود قرآنه رو تبعی میکنید. خب بعضی های دیگه اشکال دیگه ای گرفتنه، گفتن آقا میدونید لازمه قبول این نظریه چیه؟ لازمه قبول این نظریه مخالفت با فحوای روایات نهی. درسته روایات نهی سوالش قالبی سر ای بود که آقا تملیکش کنم یا نه، یا از دیگری بگیرم و تملکش کنم یا نه. حضرت گفته بود نه، چون گفته بود که بفروشمش یا نه، یعنی تملیکش کنم. حضرت گفت نه، گفت بخرمش، حضرت گفت نه. برای قالبش اینه، اما معناش چی بود؟ حضرت میخواست بگه آقا ای از ملک کسی به ملک دیگری منتقل نمیشه، شما الان دارید انتقالش قبول میکنید. یعنی اون نهیایی که در روایت من میشه یه نهی سوری، حضرت نهی کرده اما نهیش سوریه، واقعا ته کار انتقال اتفاق میفته. اینجا هم قاعده معامله عبادات که نیست که ما توقیفی سر عنوان بیستیم بگیم بیعش مفسده داره، اشتراعش مفسده داره، اما اصل انتقالش مفسده. اینا ملغات به عرف هست، روایات و معاملات هست. او که داره میگه بخرمش، حضرت میگه نه، میگه بفروشمش، حضرت میگه نه. معلومه که حضرت میخواد بگه آقا این نباید تملیک و تملک بشه، در حالی که شما آخرش دارید انتقالشو درست میکنید، یعنی آخرش از ملکه ای به ملکه او داره میره، لکن باد داره میبردش، من نمیفروشمش، که آخرش هم داری میفروشیش. پس آقا فتحصله مگر اینکه یه راه دیگه پیدا کنی. راه دیگه که گفته شد این بود که ما بیای صیغه رو یه طوری بگیم، صیغه معامله رو، که خط قرآن به تبع تو صیغه بیاد. دوباره نقدشون کردن، گفتن آقا این خط به تبع تو صیغه بیاد به هر شکلی که صیغه رو ادا کنید، بالاخره یا این خط قرار جزء عوض قرار بگیره که یوزع او به ازای از سمن، یا قرار نگیره. اگه قرار گرفت که حضرت نه کرده، گفته سمن به ازایش قرار نمیگیره. اگر جزئی از سمن به ازایش قرار نگرفته، آخرش میشه انتقال تبعی. خود انتقال تبعی همینه، ما هیچ راهی نداریم اینجا. یا باید قبول کنیم که انتقال قهری و تبعیه اما خلاف مقصود متبایع اینه، اما و و و که الان گفتیم، یا باید رسماً بخشی از سمن رو به ازایش قرار بدیم، یعنی از روایات نهی دست برداریم، یا اینکه شراکت قبول کنیم خلاف بدیهیه، یا اینکه بگیم اصلا این مملوک احدن، این خط مملوک احدن، یکی دیگه خلاف قطعا همه بدیهی هست. چون قطعا اون نفر اولی که اصلا فرض کرد خودش نوشتش، خب او که مالک این بود،
اصلا یه جور که
معنا نداشت. اینجا آخر شیخ گفته فتعمل، و به قرین فتعمل شیخ سه چهار جور معنا شده، سه چهار جور معنا شده. واقعا اگه کسی معانی ببینه نمیشه بعضی از اون معانی رو به شیخ نسبت داده، یعنی از سیاق بحث از دو صفحه این معانی در نمیاد، باید بگیم اون آقا مختار خودش رو در فتعمل بیان فرموده، نه اینکه داره فتعمل از قبل شیخ معنا. مثلا بعضی افتن آقا پس بیایم فتعمل یه کار دیگه کنیم، یه راه دیگه پیدا کنیم، بگیم که جوهری که خط و اوردو که اون مالیت داره مملوک هم از او داره منتقل میشه، خود خط منتقل نمیشه، اما خب او جوهره با خط قابل بالاخره آخرش منتقل شد. بعضی ها اینطور، بعضی ها دیگه جوابشون داد گفتن بالاخره خط را مملوک کسی شد یا نشد، شما آخرش سوال جواب نمیدی. راه های مختلفی برای بیان شده. به قرینه پاراگراف آخر شیخ معلوم میشه که شیخ با این فتعمل میخواد احتیاط کنه در فتوا، یعنی بگه آقا من باید مطابق با قاعده به روایات دست اول فتوا بدم، اما روایات دست اول اشکال محتوایی دارن، اونم اینه که با این چی که وجود داره سازگاری نداره، با بدیهی اندل عرف که مملوک هست و داره منتقل میشه سازگاری نداره. لذا هم کسانی مثل مرحوم بحرالعلوم و غیره اومدن قائل شدن به این که خرید و فروش قرآن کراهت داره نه حرمت، یعنی عدس از اصل حرمت، یعنی روایات برداشتن. شیخ میگه لذا هم امروز تو عرف به خاطر احترام قرآن اسمشو هدیه میذارن، ثمنی که میگیرن، اما بالاخره دارن نقل و انتقال رو انجام میدن. به قرینه این حرف آخر شیخ لعل لعیفت عمل شیخ بخوره به این که من مناتن و ملاکن باید به روایات دست اول فتوا بدن، اما روایات دست اول قابل فتوا به خاطر این اشکال. خب حالا اگه ابهامی هست بگید، نه که بخونیم ابهامی
اینجا که
من خلاف قهری مدرسش متوجه نشدن، یعنی اینکه خلاف منبیات جرمونیشونه، یا نه مثلا خلاف چیزی که اظهار میکنن در موضوع
انتقال
که خلاف منبیات جرمونیشون چیه؟ انتقال عرفی، انتقال قهری، گفتم بهتون دیروز از کجا اومد؟ از روایات بحث عبد. مثلا تو روایات بحث عبد ما واقعا میخواییم عبدو بفروشیم، واقعا میخوایم عبدو بفروشیم، به تبعش لباسشو چی که تو جیبشه میره. اما در اینجا اگر بنامونه گذاشتیم که اون چه که باعث شد این دوتا آدم بیان با هم معامله کنن چی بوده؟ این بود که من تو خونمون قرآن ندارم، میخوام تو خونمون قرآن داشته باشم، لذا آمدم پا معامله. بعد شکلی که دادیم به معامله آخرش این شد که اونی که به ذات قرآنه به تبع داره منتقل میشه.
این که قرض واقعی نیست چی بوده؟ چه اما نصف معاملات مثلا همینه، یعنی مثلا یه کاری میکنیم که اون قرض ما استیفاش میکنم.
فکر کنم حرف شیخ فهمیده شد، میخوایم حالا حاشیه بهش بزنیم، فعلا حاشیه رو نگه داریم. منظور شیخ اینه، تنها تغییرش اینه. اگه شما بخواید اونطوری حرف بزنید باید جای دیگه شروع کنید، بگید که ما هو المراد من القصد المأخوذ فی المعامله. اگه مراد از قصد قصدیه که سیقه روش میاد، خب اینجا که حضرت بهش یاد داده قصدش رو چی باشه؟ رو حدید و عدیم باشه. اگه منظور علت غایی کلی رفتن تو بازاره که او در سیاق معامله اخذ نشده، باید از جای دیگه شروع کنیم بریم تو مسئله ان العقود تابعه للخصوم، اونجا باید تحقیق کنیم، نمیتونیم الان حاشیه بهش بزنیم تا اون مبنامون اونجا ببینیم چیه. اما فعلا منظور شیخ معلومه که چرا میگه خلاف قصد، میگه قیاسش مع الفارقه، راستم میگه وجدانه، یعنی ما اونجا واقعا لحظه‌ای که میریم تو بازار میخوایم عبد معامله کنیم لباسش تبعش میاد، اما اینجا لحظه‌ای که میریم تو بازار میخوایم قرآن بگیریم، اما قرآن داره تبعی میشه، به این میگه خلاف قصد.
اینکه کاغذ بفروشه بعد از اون خط رفعیت بکنه بازم این
اشکال مطرح میشه جانم؟ مثلا کاغذ بفروشه بعد از اون خط رفعیت، اشکال آخر شیخ وارده. این نهیایی که در روایت بوده نهی سوری بوده اون موقع، یعنی حضرت گفته نه اما آخرش بله، مفهوم دارم چی میگه؟ شیخ میگه نباید اینجا آخه عبادات نیست، معاملات مناطات معلومه. حضرت گفته نه، بعد تو میخوای بگی بله. خب هم اول میگه حضرت نگفته نه، حضرت گفته یه کاری کنید که احترام قرآن خراب نشه، اما نگفته نه. این معناش اینه، اما نمیگه ایه طرف بگه حضرت گفت نه، بعد آخرش یه طوری بتابونیمش تا قرآن بره تو جیب طرف مقابل. شیخ هم برای همین که فتح عمل آخرش میگه من نفهمیدم، خودم دارم آقا حرف مد یکی نیست، حرف مد مطابق با واقعه. ما فکر میکردیم حضرت دست اول گفتم و نمیشه، چون اگه دست یا ظهور دست اول از این شکل بردارید بوده میگفتم تعظیم و احترام و جدی بگیرید، یادتونه؟ برای ای بود که را باز بمونه. اما اگر کسی گفت ما هو المراد الجدی من الروایات، را باز میشه. اما اگه کسی گفت نه حضرت گفته ببین خطو منتقل نکن، اینجا دو حال داری، یا مثل عبادات با روایات برخورد کنی، بگی ما نوکر صدق عنوانیم، نوکر صدق عنوان گفته لا تبع لا تشتره، منم نمیذارم بیع و شراء عنوانش صادق بشه، با عنوان دیگه ای کار میکنم. این برای عبادات خوبه، اما تو معاملات که مناطاتشون معلوم، خطابات ملغاتبه، عرفن باید عرفی معنا بشن، اینا ادله امضاءن. نمیشه گفت حضرت گفت لا تبع ولا تشتره ولا تأخذ الاجره ولا، اما منظور عنوانش ده. بابا حضرت داره میگه منتقلش نکن به غیر، بعد تو حالا ما دورش بدیم یه تورکی انتقالش رو درست کنیم. شیخ میگه این یعنی نهی سوری در روایات، یا تو بگو مراد جدی این نیست، یا اگه مراد جدی اینه که ما اینطور معنا کردیم نمیتونیم بهش فتوا بدیم. لذا شیخ میگه آخرش مرددیم. جانم سیدون العزیز موش جانت به شخصت کنار کتابت بنویس. نریم تو اشکال، من میخوام بینم اگه صناعت شیخ نفهمیدیم توضیح بدیم، اگه فهمیدیم هر چی میخواد بگید بگو، حالا بگو تا بعد.
سال دومی همین کتاب اصلا بحث
می‌کنیم، مثلا بحث رو خود بخوایم بحث رو خود جوهر یا رو خود خط، خود خط چی نیست، عرصه که مثلا قابلیت نقل انتقال رو نداره. حرف شیخ درسته، یه حرفا خلط حقیقت اعتبار همش، یه حرفا همش خلط، یعنی برای اصول بخونیم بلش کنید. حرف شیخ درسته، ما الان اندل عرف یه چیزی داریم به نام خط، ای خط هر چی هم میخواد تشکیل بشه خط داره میره به ملک طرف مقابل یا نمیره. اگه نمیره دعوا نداری، اگه میره باید مشکل رو باید حل کنی، یا بری تو دست دوم یا دست اولت باید حل کنی با صد تا تحلیل فلسفی که مولکولا و اتمش و فوتونش و الکترونش و پروتونش چیه، قصه حل نمیشه. آخرش این خط قرآن آقا وجدانن بذارش جلو عرف، عرف میگه دست زن برکت داره، در حالی که جوهرش با جوهر او چیزی که شروور نوشتن یکیه، اما این برکت داره او نداره. عرف میگه من اینه میفهمم این خط رف یا نرف. ما هر تحلیلی هم میخواه بکنیم آخرش باید اینه حل کنیم مسئله ره. این ارتکاز اولی و آخری و عرفه، مگه این که روایات داده باشند دست زکریای رازی و شیمیستا و تحلیل کنندگان عناصر تشکیل دهنده اشیا و از این حرفا. شد مطلق دیگه، مینه اجاره هم آوردی یادتونه؟ بله، ظاهرش ای شد، قبول دارم، نمیخوام مخالفت کنم، من نمیخوام مخالفت کنم، اما تو عبارت شیخ جای پا برای توسعهش وجود داشت، لذا شیخ توسعه داد. یکی از راه ها اینه که دایره رو کوچیک کنیم دوباره، یکی از راه هاست، یعنی راه ببینیم آخرش چی میشه، یعنی باید بچینیمش ببینیم چی میشه، اما یه روزنه خوبیه. این قلنا به این که دایره کوچیکتر از اصل تملیک بوده، کلیتش رو در بر نمیگرفته چی؟ یعنی تملیک مجانی چه حکمی داره؟ رفع ید آقا اون موقع چه حکمی داره به شیخ اینا؟ اما شیخ یه حد وسطی آخرش آورده، او دست همه رو میبنده، میگه بالاخره این روایات نهی سوری هستن یا نه. اگر تو گفتی من روایاتمو از کلیتش میفهمم تو حق نداری اینه به کسی منتقل کنی، اون موقع آخرش تو داری نهی سوری میکنی، مگر اینکه شما روایاتو اینطور معنا نکنی. گفتم لذا گفتم اگر مراد جدی این باشد جانم، اضافه کردم الان بهش دیگه.
بله
همین الان، همین الان چیزی اضافه کردم دیگه، گفتم عنوان رو حصر من نمی کنم به بیع و شرا، درست شد؟ من وقتی تو اصوله، وقتی تو عباداتم میگم نوکر صدق و عنوان، صدق و عنوان که ندارم برای اجاری میکنم، اما تو معاملات نمیتونم اینطوری بگم چون ملغات با عرفن عرف همه اینا الغا خصوصیت میفهمه. آره اینطوری میشه در واقع. خب جانم
چه اشکال داره بگیم آقا حضرت با تملیکش مشکل نداشتن، با انتقالش مشکل نداشتن، من داد تعظیم من
استراشت، میشه تفسیر دیگه از روایات، تفسیر دیگه از روایات به شرطی که روایاتو اینطور معنا کنیم دیگه. بخونم اجازه بدید بقیه کلامو فی المراد من حرمت البیع و الشراء، من که ساکتتون میکنم، نمیخوام مخالفت وادارتون کنم اجتهاد نکنید، انا اقول نگید، فردا نرید بگید فلانی نمیذاره حرف بزنید، نه عقولاتون باید اگر میخواید عقولی بگید باید سازمان یافته باشه، یعنی برای خودتون صدرش معلوم باشه، ذیلش هم معلوم باشه، و الا میشه نق زدن. رفقا از نق زدن کسی خیر ندیده، نق علمی، هر کسی یه ذره درس خونده باشه نق علمی میتونه بزنه، یعنی هر حرفی شنید یه چکی بهش بزنه، نه نیست، هست با این دست با پشت دست، سخت نیست، اینش سخت نیست، اما موقعی که آدم رو سازمان رو ریل بخواد حرف بزنه سخته. ببین من الان دارم سازمانشو میدم، میگم شیخ میگه مراد جدی از روایات اگر این شد، این یعنی چی؟ یعنی عناوین موضوعیت ندارن، لذا اونجا اجاره بود، اینجا چی بود، اینجا چی بود، شاهد داره، میگه لذا استظهار من اینه که مطلق انتقالش حالا منهیانه. اگر این شد بعد اون موقع شما اگر تملیکش هم حل کنی بگی ما از راه تملیک وارد نمیشیم، از ایه طریق آخر وارد میشیم، مثل رفعیت، مثل یا چیزای دیگه‌ای که مثل انتقال قهری و تبعی یا چیزای دیگه‌ای که اینجا اصلا ندیم توش، شیخ میگه آقا نهی سوری میشه، یعنی تو آخرش امام بهت گفته نکن، آخرش داره میشه، نمیگم تو میکنی اما میشه، بعد کی راه شدنش باز کرده؟ تو. و خدا خیر نداده، روایت میبید نگفت نکن، آخرش تو راه باز کردی، جمع نمیشه. یا بگو روایت مراد جدیش این، یا بگو این است من به روایت فتوا نمیدم، یا خلاف بدیهی را قبول کن. بالاخره از حالا شما کدوم راه میخوای؟ بگو مراد جدیش این نیست، راه باز میشه. شیخ برای خودش سازمانش کامله، شما بگو آقا بعضی از خلاف بدیهیات، این شیخ بزرگ داشت میگفت، میگفت بعضی از خلاف بدیهیات خلاف بدیهی نیست، شما اصلا مقصود خلاف مقصود، این یکی از راهایه که شما میگفتی خلاف بدیهی، ما راه این باش بازش میکنیم یا علی مدد، اما آخرش باید ببینید نهی سوری یقمونه میگیره یا نمیگیره، چون اونی که اشکال خلاف قصد داره مشکل نهی سوری هم داره، باید این رو معلوم کنیم ما. لذا هم به نظر میاد با این توضیحی که دادم مرادش خفت عمل چیه؟ عدول از تجزم به فتوا. ما اول جازم شدیم که فتوا باید بدیم دیگه، جمعشون هم کردیم، جمع عرفی هم کردیم، این عدل این فتا عملش ما نمیشه فتوا داد. آره 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 خط قرمز، یعنی ببخشید به این روایت، این همه روایت مال چیکاره بودن؟ شما میگی تالی فاسد نیست، اشکال ندار، لکل اختیار، برو حلش بکن برای خودت که بینیک بینک و بین ربک تالی فاسد نباشه. شیخ میگه من تالی فاسد میبینم، تمرد و طغیان بر دستور مولا، مولا گفت نکن، من دارم میگم آقا من نکردم، ما داریم چجوری بازی میکنیم؟ تو این بازی دومینویی بازی میکنیم، قطعه اول ما میزنیم، قطعه آخر که میفته میگه ما نبودیم، آقا نکن، خب نکردم من، دستام بیاد دستام اینجا بود، اما خود تو بودی آخرش، خب خدا خیرت بده، کی انتقال تبعیشه درست کرد؟ ننم که نیمت درست کنه، تو درستش کردیه. شیخ میگه اینو من وقتی نگاه میکنم اعورم استظهارم از روایت ای بوده. ببین عبادی معناش نکن، عبادات میگه نکن یعنی چی؟ عنوان انصراف داره به صدق مباشری، من نزدم، این برای عباداته. هر جا هم شک کردم شک در تکلیف زاد مجرا براعته. یعنی عنوان نگاه کردن و تو حدود و سقورش موندنه. معاملات انصافه کسی از روایتش اینطوری استفاده نمیکنه. ما بهم گفت بابا اجاره چرا پول گرفتی سر خطش، چرا پول گرفتی سر چیش، چرا پول گرفتی سر نوشتنش، حتی اگه خواستی جا به جاش کنی بگو من کاغذ یه گفتم. مجموع اینا من چی میفهمم؟ آقا این خطره، دست نزن، این برق 1000 ولته. این معناش عمه، عمه از بیعه، عمه از شرائه، عمه از انتقاله، قهریه، عمه از اجاره است، عمه از رفعیتیه که تهش. من دنبال چی بودم؟ خب من اگه سرم درد نمیکرد که دستمال نمیبستم به سرم، میخواستم انتقالش بدم، بعد پیچش دادم گفتم آقا رفعیت کردم، تو بیا ایناشه ببر، بعد برای او تیکش من چشامه میبندم دیگه، تو بیا برگش و کاغذش و عدیمش و آلات چه ببر، من رو خطش میگم شطور دیدی؟ ندیدی. شیخ میگه خوی وجدان یعنی نهی سوری، یعنی روایات با روایات بازی کردن. مگر که شما بگی من روایات اینو نمیفهمم، خب شیخ فرض کرده اینو فهمیده، دستش بسته است. بخونم همیتی که رو بقی الکلام و فی المراد من حرمت البیع و الشراء بعد فرض ان الکاتب للمصحف والاوراق المملوکه، بعد از اینکه فرض کردیم اون کسی که مصحف رو نوشت مالک للاوراق، نه فقط اوراق، و ما فی الاوراق من النقوش، همه حرفا بعد از اینه که خط مملوک کسی بشود تا بشه نزاع کرد. فان النقوشه ان لم تعد من الاعیان المملوکه، اگر نقود جزء اعیانی که به ملک در بیان و جابجایی پذیر باشن نباشن، بل من صفات المنقوش. آقا یادتونه دیروز اینو توضیح دادم، ممکنه یه چیزی صفت ایشی باشد، اون صفت خودش مالیت نداره، لا توزع به ازایی از ثمن، اما تتفاوت قیمته به وجودها و عدمها، تأثیر تو قیمت هم که حالا خودش یه سیقه‌ایه، چجوری یه چیزی مالیت نداشته باشد اما موجب تفاوت قیمت جانم. همه مثالش دعوایه، مثال همین، همه مثالا وضوحشون در همین حده، همه مثالا وضوحشون در همین حده. مثلا بگیم که یه عبدیو داریم معامله میکنیم، یه عبدیو داریم معامله میکنیم، یه عبد دماغش بزرگ باشه یا کوچیک باشه تو قیمتش اثر داره، درست شد؟ قایت الام دماغش که مثلا لا تو وزاو به ازایی هست، من یک بخشی از قیمت که مال دماغش که نیست، اما دماغ بزرگ، بزرگ یا کوچیک بودن تو قیمتش اثر داره، رنگش. حالا من مثال روز زدم دیگه، در آثار مثال روزه. خب فلا حاجت الان نهیه ان بیع الخط. خب اینجا دیگه اصلا میگیم آقا خب اگه اینطور باشه پس حضرت چرا نکرد؟ خب شما میگی مملوک نیست، وقتی مملوک نیست لا بیع الا فی ملکه، ملک نیست، دعوا نداریم. پس ببین یعنی چی؟ یعنی خلاف روایات ماست. پس چرا حضرتی همه تأکید کرد روش؟ فانه لا یخاو به ازای جزء من الثمن، آخه چیزی از ثمن به ازای این صفت قرار نگرفت، حتی یقع فی حیز البی. بعد شما بقیشو بگو حتی ینه الشارعو ان بیعه، خواستن تو بی نیومد که بچه اصلا قابلیت چه نداره. حال آنکه حضرت، یعنی وجدان من روایت‌ها رو میفهمم میخونم، استظهارم چیه؟ انگار واقعا این خط مالیت داره، مملوکه، قراره اگه حضرت نهی نکنه مورد معامله قرار بگیره، و حضرت تو این فضا صحبت کرده، و الانم که حضرت صحبت کرده نگفته این مملوک نیست، ارشاد نکرده به عدم المملوکیه، ارشاد نکرده به عدم المالیه، ارشاد نکرده به لم تو از زعب ازایی از ثمن، بلکه ارشاد نه کرده که معامله نکنید. پس این قسم نمیشه، از روایات نمیفهمیم اینو. بریم بعدی. و ان عدت النقوش من الاعیان المملوکه، من خودم اشکال دارم به این سازمان ها، نبینید هی دارم دفاع میکنم این حرف رو قبول دارم، اما حرف سیاقش کامله، وسطش پوک نیست یه جایی بزنیم وسطش استدلال رو اهم گسسته کنیم. سیرش کامله. مگر شما یه جایی بگی من این تیکه و ای مقدمه رو قبول ندارم جدا میشم ازت. و ان عدت النقوش من الاحیان المملوکه، اگر نقوش از اعیان مملوکه بودند، یعنی میتونستن تو حیز معامله بیان، تو حیز بی بیان، و اگه حضرت نهی نمیکرد ما اینا رو تو معامله میابردیم. حالا اینجا چند تا حالت داره. فرض یک، سنایی میریم جلو، یک این مقسم، حالا فروزش، یک فئن فرز بقاء النقوش علی ملک البایه، به مر روایت فتوا بدیم، حضرت گفت عدیم و آلات بفروش، خطو خط میمونه پیش خودت، عدیم و آلاتش میره پیش او، بعد به الورق و الجلد. اون موقع چی لازم میاد؟ فیلزم شرکت البایه مع المشتری، اون موقع خطش مال من، نقوشش مال تو، عدیم و آلاتش مال تو. خب با خلاف الاتفاق. فرض دوم، و ان انتقلت الى المشتری، انتقلت چی؟ خط ما، یعنی نقوش، هیه مؤنث بزنید به نقوش. اتفاق همه فقها، بلکه همه مسلمونا، همه اهل بازار دارن نقوش معامله میشه، بلکه دارن میرن به ملک دیگری. حضرتم وقتی داشت میگه آقا عدیم و آلات چه بفروش، خطش نفروش، ما نمیخواست بگه که قرآن خطش میمونه پیش تو، که مفروضه که حضرت اینه نمیخواد بگه، بسی یه نیست. و ان انتقلت النقوش الى المشتری، پس نه نمیشه گفت مون پیشم، رفت میشه مشتری نقوش. خب باز از آقا این مقسم حالا دو حالش کنیم، اگر منتقل شد به مشتری، یک انکان به جزء من العوض، خب سوال میکنیم یوزع به ازای از ثمن املا، اگر ثمن به ازایش بود و چیزی از ثمن به ازای خط رفت، فهو بیع المنهی، خب میشه بیعی که حضرت نهی کرد، گفت اینو نیار تو بیع. متن صریح روایت مخالف، لان بیع المصحف المرکب من الخط و غیر الخط لیس این بیع الا جعل جزء من الثمن به ازای الخط. آقا چجوری به ازای کل جزء جزء من المبی ثمن داره قرار میگیره؟ اگه خطم اومد تو مبی، خط هم میشه یکی از اجزا، پول میاد مقابلش، میشه نهی حضرت صریحه. یعنی اگر روایت هیچی نگه اینو منهی کرده، اینو نهی کرده. خب فرض دوم، ان انتقلت الى المشتری، فرض یک تمام. فرض دوم، و ان انتقلت الى المشتری قهرن تبعا لغیرها، مثل چی آقا مثال زدن؟ مثل لباسا و پولای عبد، لا به جز این من العوض، نه که عوض چیزی در مقابلش قرار گرفته، این طبعیه. مثل چی؟ نظیر بعض مایت خلوف المبی، مبیعمون عبد بود، مایت خلوف المبی وقتی فروختیمش، این ساعتی هم که رو دستش بود رفت باش، پولی که تو جیبش بود، لباسی که تنش بود با عبد رفت. خب شیخ میگه قیاس محل فارقه، فهو خلاف و مقصوده متبایعه. تو باب عبد، عبد و فروختی لباس تا به اشرف، اما روزی که رفتی تو بازار میخواستی عبد رو بفروشی، لباس هم تا به اشرف، اما اینجا روزی که رفتی تو بازار میخواستی خطره بگیری، حالا خطه شده تبعی، نمیشه. خب ما یه اشکال دیگه هم به این وجود داره، انهازا این شکل معامله که شیخ میخواد یه فرض دیگه هم بگه، فرض جدید میخواد بگه اینم باطله. فرض جدید چیه؟ آقا مبیع قرآنه؟ نه، ورقه. بهش میگیم خب اگه ورقه، خب برو کارخونه ورق بخر، صاف ساده پاک، به چرا اومدی ورق خط خطی خریدی؟ فرض اینه که چی دیگه، نقوشش مهم نیستن، و معلوم میشه این نقوش مهمه، خط خطی نیست، تو بهش گفتی خطا میکرد زبون بدم بگیر، خط خطی نیست، این قرآنه، بگیم ها پس تو ورقش نمیخواستی، تو خط که نه، من ورقی که اینا روش باشه رو میخوام، درست شد؟ خب دوستان این مبنا رو میشه چند جور تحلیل کرد. میگیم ورق مقیده به نقوش یعنی چی؟ یعنی نقوش به ازای ثمن هستن یا نیستن؟ اگه نیستن که چه حرفای قبلی، اگه هستن میشه حرفای قبلی. شیخ میگه نه نگیم هم حرفای قبلی، میخوام یه اشکال جدید بهش بگیریم. فرض کنیم این آدم عوضی معوضش میشه ورق مقید به این نقوش، نه ورق به علاوه نقوش که بگیم نقوش هم در ازاء سمن قرار میگیرد. ورق مقید به نقوش. مقید یعنی چی؟ یادتون بیاد مقدم واجب میخوندید؟ طهارت مقدم خارجیه، تقید جزء و القید خارجی. حالا اینجا نقوش اثرش داخله، مطلوبیت سازه، اما خودش مهم نیست که سمن به ازایش نیا. یعنی قشنگ داریم فلسفه میگیم اینجا انشاءالله. عرفیش میشه همون قسم اول. عرفیش قسم اول چی بود آقا؟ تفاوت القیمتو به وجودها و عدما، ولو اینکه ثمره‌ای ثمنی در مقابلش قرار نمیگیرد. خب شیخ میگه بابا هر فرض کن این فرضتم یه فرض مستقل در مقابل سایر فروض قبلیمون یه اشکال داره، آخرش نهی شارع هست یا نیست؟ اگر نهی هست و به شکل من معناش کردی، بعد میخوای اینطوری انتقالش حل کنی میشه نهی سوری. معنا هازا فرض انتقال قهری و تبعی مثل لباس عبد که فرض دوم، که فرض دوم التزام کون البیعه کون المبیعه عوض ما چیست؟ خب الورق المقید به وجود هازه نقوش فیه فی الورق، ورقه اما مقیدن به این که این نقوش باشه. چرا میگیم مقیدن؟ نقوش مستقل نمیاریم که سمن به ازاش قرار نگیر. للورق و النقوش ها اصلا اسماء فروزو بگو. فان النقوش غیر مملوکه به حکم الشارع، یا غیر مملوکه یا مملوکه است اما ثمن به ازایش قرار نمیگیره. اصلا اسماء شیخ میگه آقا مع ان هازا انتقال قهری تبعی مثل لباس عب چه هازا ورقه مقید به نقوشی اشکال کلی داره، لازمش چی آقا؟ مجرد و تکلیف سوری. یعنی چی سوری؟ معنا نمی کنشه. یعنی حضرت نهی کرد، حضرت نهی کرد، آخرش هم جا به جایی اتفاق افتاد، بعد معاملم هر کی میره خونه خودش، منم قرآن رو با خطش میبرم، اما دستم هم تو کاسه نبوده چون من معاملش نکردم. از لا از اون نو. خب چرا میشه تکلیف سوری؟ از لا از اون نو، دلیل تکلیف سوری رو میگه ها، لا از اون نو ان تعطل احکام الملک، نمیشه که بگیم احکام ملک معطل بمونه، یعنی مبهم بمونه. بالاخره این خطه تو کیسه زید بوده، الان یاد نمیره به کیسه امر میشه شراکت، یا میره به کیسه امر، این امر میشه مالکش. خو خب ام که شد مالکش، تو دیگه انتقال درست کردی، مقعزت دیگه من نله کردم ازش. فلا تجری علی الخط المذکور. لا ازن، عبارتی طور بخونید، لا ازن ان تعطل احکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور. احکام ملک نسبت به خصوص مسئله خط مبهم و معطل باقی ها بموند. لا از اونو ای فلا رو لا از اونو سواره ها، لا از اونو که احکام ملک معلق بماند، بعد اون موقع رو موضوعی به نام خط احکام ملک جاری نشود. خب چرا لا از اونو؟ ازا بنینا علنا ان الخط ملک و عرفه. البته این حرف مبنی بر اینه که ما خط را مملوک بدانیم، اما قد نهی عن المعاوضت علی، شارع نهی کرد از این که معاوضه ای اتفاق بیفته. اینجا که شارع نهی کرد، ما معاوضه‌شو اشکال کردیم. پس برگردیم، پس تکلیف سوری مشکل داره، پس چه کار باید کنیم؟ بله ظاهر انهو ازا، آقا شیخ میخواد جنبندی نهایی کنه، شیخ میخواد از تمام فروض ما رو حذف کنه بین یک خلاف بدیهی یا تکلیف سوری. چجور؟ ببینید، بله ظاهر شیخ خان دست خودشه بگه. ظاهر اینه انه اذا لم یقصد المشتری بالشراء لم یقصد الا الجلد والورق، حالا که مشتری فقط عوضی رو که در معامله آورده، آورده مشتری ما، آورده بایع ما خط نیست، فقط جلد و ورق است، کان الخط و باقی ان علی ملک البایع. اگه اینطور شد فیکون البایع و شریکن بالنسبه، بالنسبه چی؟ نسبت تفاوت بین خط با سایر مقارنات، هرچه آورده و همون نسبت از ثمن میگیرد بقیه شریک میشه. فظاهر انه، حالا که اینطور شد پس ما از دو حال خارج نیستیم. حالت اول لا مناص من التزام تکلیف سوری، یا بگیم حضرت نهی کرد اما ما با انتقال قهری نهی حضرت را دور زدیم. حالا انتقال قهری به هر شکلی که شما بگید، مناطش مهمه. آقا میگه من میگم رفعیت، میگم رفعیت یکی از همه حد وسط میگیرتش. او یقال، یا ایوره بگیم ان الخط لا يدخل في الملك شرعا و ان دخل في الملك عرفا، عرفا مملوک اما شرعا مملوک نیست، شارع ما را مالک خط نمیدار، لذا حق انتقال خط را نداریم، خط مورد معامله قرار نمیگیره. شیخ میگه فتعمل. چرا فتعمل؟ گفتم چند جور معنا شده. ببینید پاراگراف بعدی رو معلوم میکنه. ولعجل ما ذکرناه، به خاطر این توضیحی بود که ما دادیم، التجع بعض الفحول، مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه، الى الحکم بالکراهه. آقا اصلا روایات و حرمت و نهی تحریمی معنا نکنید، دست برداشتیم از روایات. یعنی ما اصلمون بر جوازه. آقا یه سبک دیگه جمع بین روایات شده، ما روایات دسته دوم رو اصل فتوا قرار میدیم، نهیا رو حمل حمله بر کراهت میکنیم. و اولویت قطعی نیستا، چون حکم غیر الزامیه. و اولویت الاختصار فی المعامله علا ذکر الجلد و الورق، تصریب کن جلد و ورقش دارم معامله میکنه، به ترک ادخال الخطه ف فیه، فی زمیر به چی بزنیم؟ فیها بزنیم به معامله، احترام اشکال نداره، فیه هم میخوره به معامله. گفت که الامر فی التذکیر و التأنیث سهلتون. گفت آقا غلط داری میگی. گفت بابا عدل و دعین علی امکان شی وقوعه. گفتمش که دیگه شما اشکال نکنی. بله. شاهد دوم، وقد تعارف الی الان تسمیه تو ثمن القرآن هدیه. پس بالاخره انتقال داره اتفاق میفته، انتقال داره اتفاق میفته. ما هم نمیتونیم نهی ها رو به معنای نفی نهی انتقالی بگیریم. غیر الزامیه. نه حکممون غیر الزامیه، حکممون کراهته. اگه حکممون کراهت، اولویت قطعی وقتی بود که حکم حرمت بود، میگفتیم پس فقط باید روی ورق و جلد باشه. اما وقتی نمیگیم اینطوره، پس اولویت بهتر اینه که جلد و ورق رو بگی خط و نگی. آقا این فرع تمام شد دیگه، نه بریم بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم فرع بعدی. آقا حالا اومدیم و یک کافر فلان فلانی قرآن دستشه، میخواد قرآن به ما بفروشه. یا نه نعوذ بالله، بدتر، ما میخوایم قرآن بریم به یک کافری بفروشیم. اصلا سوال، معامله مصحف با کافر چه حکمی داره؟ آقا این فرع بنابر اینه که ما اصلشو درست کنیم ها. اگر گفتیم اصلا مصحف به هیچ معامله پذیر نیست، خود یه سوال اتفاق موضوعه. حالا اگر ما به یه نحوی حتی در حد جلد و ورق معاملشو درست کردیم، این خودش عدل و دلیلی که قرآن بودن قرآن مهمه، صرفا جلد و ورق نیست. اینجا سوال پیش میاد با کافر معاملش بکنیم یا نه. شیخ اعظم میگد از ادله برمیاد که نه. کدوم ادله؟ عبارت شیخ که انه دو دلیل به ما میده. حالا تو عبارت بریم، من نشونتون میدم که این عبارت رو شما خودتون استظهار کنید. خواستید بگید دو تا دلیل، خواستید بگید یه دلیله. چیه مسئله؟ حالا من با دوئیتش میگم تا بعدن به یکیشم بگیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، کافر میتونه عبد مسلمون بخره بازار یا نه؟ نه چرا؟ اولا یه سری ادله داره، ثانیا قاعده فقهی عامه هم داریم که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. درست شو؟ حالا حالا میگه، حالا خواستم بگم اگه کسی اینطوری گفت میشه دوتا، یکی ادله خاصه ای که میگوید مسلمون و دست کافر نده، یکی هم قاعده عامه الاسلام یعلو ولا، که خود این قاعده هم میتونه دلیل اون مسئله قرار بگیره، اما اون مسئله که عبد که مسلمون تحویل کافر نده دلیلش منحصره به قاعده نیست. اگه کسی اینطور گفت که من دارم میگم، بعد اون موقع عدتون من الادلت اون مسئله و قاعدتون فقهیه، ولو قاعده فقهی میتونه دلیل این مسئله دوم هم باشه. حالا یه ادله چی میگن آقا؟ فحوا داره، مفهوم اولویت داره. اگر ادله میگن مسلمون دست کافر نده، یا قاعده میگد، یعنی شو خود مسئله پیادش کنی که فحوای معلوم بشه، مسلمون دست کافر نده به خاطر اینکه سلطه کافر بر اسلام نباید اتفاق بیفته، ها؟ خب سلطه کافر بر مسلمان، بذار مسلمان تلف بشه، همه مسلمان ها فدای قرآن، سلطه بر قرآن اشد و نهیانه، اشد و تحذیرانه، پس از فحواش میشه این حکم را به دست بیاریم. شیخ اینو توضیح میده، میگه ثمره، ثمرهش، پس اگر یه مسلمونی که مصحفم داره اومدیم و خدا زد پس کلش، بی توفیق شد رفت کافر شد، ها؟ میشه چی؟ مرتده دیگه، ها؟ ها دیگه اوضاعش خراب میشه دیگه. بله خب رفت کافر شد، مصحفش چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه مصحف مستقر نزد او باقی نمیمونه. شیخ میگه بریدش به ورثش، حتی اگر وارث نداشت تحویل امام بدی، چون امام عاقله من لا وارثه لهه. تمام؟ خب شیخ یه شاهد هم میاره برای اولویت، میگه آقا اگه کافر، اگر یه عبد کافری دست یه عبد مسلمونی دست یه کافری بود، نمیگیم کافر مالکش نیست، میگیم برو بفروشش، برو بفروشش، کافر رو اجبار میکنیم بفروشتش. اما در ما نحنفی کسی اصلا فتوا نمیده که ملکیت کافر مستقر بشه، نه اینکه بهش میگیم برو مصحف را بفرستم ملکیت. اینا نشون میده که تو فقه این ماجرا به اولویته. بعدش هم آخرش یه شاهد میاره از مرحوم شیخ طوسی، که شیخ طوسی گفته اگه سرزمین و کفار ما فتح کردیم و مصاحفی در اونجا بود، بلبناء بر این که مراد از مصاحف چیه؟ قرآنه. خب بعد شیخ گفته است که قرآن غنیمت میشه، جزء غنایمه. گفتن آقای شیخ غنیمت یعنی آنچه که ملک کفار بود تو جنگ به دست اومد غنیمته، اما این قرآن اگر قرار ملک احد از کفار نباشه جور غنیمته؟ اینو باید بگیم لقته مال مجهول المالک، چون مالکش قطعا یه مسلمونی بوده که الان نمیدونیم کیه. کسی میتونه بگه غنیمته که اول ملکیت کفار رو برش اثبات کرده باشه؟ شیخ بحث تمام میکنه، میگه دیگه بررسیش نمیکنه، که انه اینجا وثوق داره که حرف شیخ طوسی غلطه، لذا دیگه اصلا وارد تحقیقش نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المشهور بین العلامه، از علامه حلی 726، و من تأخر عن، بعد علامه دیگه این فتوا شایعه، یعنی بعد علامه میشه فخر و شهید اول و بعدش هم محقق کرکی و شهید ثانی و بعدش هم دیگه بیایم تا ذخیره و بعد دیگه تا بحر العلوم و نراقی و الی آخر. عدم جواز بیع المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، فروختنش به کافر اونطوری که می‌خوایم به مسلم بفروشیم امکان نداره. ما دلیل و لعله لعل این فتوای به تحریم لفحوا مفهوم اولویت، اولویت چی؟ ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم و ان الاسلام یعلو ولا یعلو. بعضیا توی عبارت و ان الاسلام رو عطف توضیحی عدم تملک گرفتنه، گفتن ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم که چیان ان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. بعضی هم گفتن نه آقا، ان الاسلام یعلو ولا خورش یه قاعدتون فقهیه که لقاعدت الفقهیه مصادیق متعدده من المصادیق مسئلتو تملک الكافره للمسلم جانه. آره فرق داره، چون ادله تملک کافر للمسلم ادله دیگه هم داره که انصافنم از او ادله میشه ای فحوارو به دست آورد اگر کاری هم به قاعده ان الاسلام یعلو نداشته باشیم. شاهد دیگه ای که اینا دوتان چیه؟ بعد انشاءالله ما یه بحث دیگه ای داریم که اون آیه معروف لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، او بحثه که او خود قاعده الاسلام یعلوه یا دلیل قاعده الاسلام یعلوه یا خودش قاعده تون فقهیه تون اخراست. اینا نشون میده که خب بابا ما هم که الان تو مقام دلیل منطق خوندیم، ما دنبال واسطه در اثباتیم، خواهیم تکسر دلیل درست کنیم. اگر ما در مسئله عدم تملک الکافر للمسلم ادله‌ای داریم، روایاتی داریم، سیره‌ای داریم، شهرتی داریم، عباراتی داریم که اصلا معقد دارد، خود اونا فحوا داره. تمام. ای برم قاعده الاسلام یعلو هم یه قاعده فقهیه ثابته مصادیقی داره، من المصادیق عدم تملک الکافر للمسلم، من المصادیق مسئله قرآن مصحف. لذا اگه کسی اینطور بکره میگه دو تا دلیله، حالا کسی هم میخواد واقعا لج کنه میگه نه یه دلیله، ان الاسلام یعلو از باب اینکه همون کافر هم همین قصه کافر و مسلمان هم با الاسلام یعلو اثبات شده. اکیف کن جانه؟
به اون صورتی که میشه برای مسلم فروخت به اون صورت نمیشه.
خب ما به مسلم چجوری میگیم؟ حالا جلوترش میاریم، حالا جلوترش این تیکه رو میگیم. خب فان الشیخ رحمه الله قد استدل بهی به این الاسلام یعلو یا به این فحوای الاسلام یعلو علا عدم تملک ها به خود الاسلام یعلو علا عدم تملک الکافره للمسلم للعبد المسلم، کافر عبد مسلمان مالک نمیشه. و من المعلوم ان ملک الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام، اگر ملک کافر نسبت به مسلمان، ان كان علوا على الاسلام دست کافر رو اسلام بالاتر میبره، فملك الكافر للمصحف اشد علوا على الاسلام. چرا؟ چون مسلمان محمول به زمیمه اسلامه، اما قرآن محمول به زمیمه اسلام و خود اسلامه. نمیشه کافر بذاریم رو اسلام حات پیدا بکنه، رو مسلمونه حات پیدا نکرد، چون ما بناگوشیم که هر مسلمونی این اسلام است. نه آقا، مسلمون ما عبد طاقی آسی غداری، بازم گفتیم کافر حات برش پیدا نکنه دیگه. واقعا به طریق اولا بر قرآن و روایات اهل بیت و معارف ما حق نداره دستی. میدونی یعنی چی؟ به هم قرآن ما داریم ترجمه میکنیم میفروشیم به اونا، میبریم براشون یا میریم هدیه بهشون میدیم، چجوریه قضیه؟ خب بله، همون بهتر نوار شجریان ببریم هدیه بهشون بدیم، اون بذار پارسی را پاس بداریم و فارسی را توسعه بدیم و تمدن مثلا به تاریخمون بخونن، همون کوروش هخامنشو بخونن بهتر، لازم نیست اینا بره. خب چی شد آقا؟ ولذا شاهد بیاریم، لم یوجد هنا تو مسئله مصحف قولون به تملک الکافر، اینکه کافر میتونه مصحف رو مالک بشه، بعد اجبار الکافر علی البیع کما قیل به این فتوا فی العبد. آقا تو عبد قطعاً در مصحف اگر مثل اقلش مثل عبد مسلم باشد، وقتی مصحف گرفت نمیگیم ملکیتت زائله، میگیم برو این میشه علل وجه.
الان میگیم نه بالاتر و لذا یه پله برو بالاتر، اصلا مالک نمیشود. نه اینکه مالک شد بعد بهش بگیم برو بفروش. و حین اذه ثمره فتوا، فلو کفر المسلمو، اگر مسلمان کافر شد انتقل مصحفه الی وارثه، ولو کان الوارث هو الامام، ولو وارثش امام باشه. مثل کجا؟ مثل اینکه وارث ندارد، یا وارثش هم کافر است، یا وارثش ممنوع ارث، یا هر چیز دیگری، اینجا باید وارثی. هازا آقا فتوا معلوم، هازا هازا تمام الکلام فی الفتوا. اما جانم نه 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 فرعشه، فرع فقهی مبتنی بر حرف بالا،
فرع تمدن
کشه دیگه.
اگر ملکیتشو قبول کنیم میگیم به وارثش باید برسیم.
جانم
اگر ملکیت کافر رو
قبول، نه نه نه، کفر المسلم، این مسلمون که بود مالک بود، حالا که کافر شد چی میشه؟ کفر المسلم فرعشه. خب هازا فرع بعدی، آقا هازا تمام الکلام فی الفتوا. حالا یه شاهد بیاریم. گفت آقا، گفتم شیخ چرا با قدما کار میکنه؟ تراکم زنونیه. اینا هیچ کدومشون استشهاد ظاهری و صوری نیست، واقعیه. گاهی اوقات میبینی باب قدما رو باز میکنیم و فتوامون دست میکشیم، الا ماشاءالله تو مکاسب خواهید دیدی طوری. اما شیخ میگه اینجا انقدر مسئله واضحه که دیگه من شیخ طوسی که هیچ، هر کس هم باشه منو متزلزل نمیکنه، دیگه هم نیاز ندارم بره. اما یه جایی از که یه شیخ طوسی کافیه که به هم بریزه کار. ولیکن ذکر فی المبسوط شیخ طوسی رضوان الله علیه فی باب الغنائم که انما یوجد فی دار الحرب من المصاحف والکتب، هر چه که در دار حرب پیدا بشود، من المصاحف والکتب. آقا آقا عنایت، آقا عنایت، آقا عنایت، آقایون با من نیستن، بعضی اشکال نداره البته، همو باشن بهتره ان شاء الله. خب من المصاحف، به شرط اینکه مراد از مصاحف چی باشه؟ قرآن باشه. گفته ما یوجد یعنی من القرآن، اون موقع التی لیست به کتب زندقت و الکف، چون کتب زندقه و کف چی بگو؟ مالیات ندارن، ندارن؟ انشاءالله میخونید تو همینجا تو فقهیه که تون میخونید، شاید بشه براش منافع محللهی درست ای بل بنابرای این که ندارن. داخلون فی الغنیمه، اه؟ من المصاحف من القرآن داخلون فی الغنیمه و یجوز و بیعها. خب یجوز و بیعها یعنی چی؟ یعنی شما غنیمت بردی، حالا حق مالکی، حق فروشش هم داری. شیخ میگه و ظاهر و ذالک، ذالک چی؟ دخول فی الغنیمه، این که اومد داخل مندرج تحت عنوان غنیمت شد، تملک الکفار لل، چون اگر مالکش کافر نبود که جزء غنیمت حساب، آقا ما رفتیم دارالحرب گرفتیم فتحش کردیم، یه سری از اموال مسلمین اونجا بود، چیکار میکنیم؟ اطلاعیه میزنیم میگیم هر کی اموالش اینجاست بیاد ببره، نمیگیم اینا جز غنیمته، چون مالکش مسلمان محترم، مال مهدور نبوده نفسا و مالا. و الا اگر نبود این ملکیت کفار، لم یکن وجه لدخول الکتب لدخول المصاحف فی الغنیمه، بل کانت این مصاحف من مجهول المالک مسلم، اون مالکی که مسلمانه اموالش اینجا مونده بوده. مگر اینکه چی بگیم آقا؟ مگر اینکه بگیم این قرآن، این مرادش از مصاحف قرآن نبوده، و ارادت غیر القرآن من المصاحف بعیدتون جانم.
مجهول مالک، از اولی